أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. آرزوی توفیق و سلامتی همراه با پیشرفت علمی و اخلاقی برای همه عزیزان رو دارم و امیدوارم انشاءالله از اوقات و ساعات و جوانی خودشون به فضل الهی بهترین بهره ها رو ببرند و بتوانند پله های ترقی رو یکی بعد از دیگری بپیمایند. خاطر شریفتون هست پس از این که ما در رابطه با تمسک به عام قبل از فحث از مخصص داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که بنای عقلا وجوب فحص قبل از تمسک به اصالت العموم هست و قرار شد دو مطلب رو در ذیل همین بحث عنوان کنیم، میرسیم به اون مطلب دوم که عبارت است از استدلال به وجود علم اجمالی نسبت به مقیدات و مخصصاتی که برای اطلاقات و عمومات کتاب و سنت شده است. این بحث البته از سوی مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول مطرح نشده، اما چون در این رابطه استدلال شده به وجود علم اجمالی و بحث شده بین اصولی ها و در بین متأخرین از جمله بحث های دائر و رائج قرار گرفته، لذا بهتر است که این بحث رو پیگیری کنیم. قبلا متذکر شدیم که در مسئله تمسک به عام قبل از فحص از مخصص عامی مورد نظره که علم تفصیلی یا علم اجمالی به تخصیص اون عام وجود نداشته باشه، وگرنه اگر علم تفصیلی به تخصیص عام داشته باشیم یا اجمالاً بدانیم که این عام یکی از اطراف شبهه تخصیصه، اینجا قطعاً تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جائز نخواهد بود، از محل بحث خارجه. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در اثنای بحث به نزاع در تمسک به عمومات وارد در شرع با وجود علم اجمالی به تخصیص پرداخته و اون بحث رو در صفحه 202 از مطارح الانظارشون آورده، به این معنا که چون علم اجمالی به تخصیص بعضی از عمومات مولا داریم، لذا در عمومات وارد در شرع جای تمسک به اصالت العموم نیست. برای استدلال بر این مطلب مستدل این گونه استدلال میکنه که قبل از فحص از وجود مخصص نمیشه اصالت العموم رو جاری کرد و وقتی علم اجمالی داریم که برای عمومات و اطلاقات وارده در کتاب یا سنت، مخصصات و مقیداتی از زبان امامان معصوم علیهم السلام صادر شده که اگر فحص کنیم چه بسا به بسیاری از اونها دست میابیم. انقدر این عمومات مورد تخصیص قرار گرفته که به عنوان یه ضرب المثل معروفی در اومده که ما من عام من الا وقد خاص. و از سوی محدوده فحص از مخصص و مقید به کتب اربعه اختصاص نداره. این نیست که حالا بگیم فقط مخصص ها و مقید ها در کتاب های چهارگانه روایی که از سوی محمدون سلاس جمع آوری شدن وارد شده، نه. میدونیم که اصحاب ائمه و راویان احادیث دارای کتاب هایی بودند که در اونها روایات رو جمع آوری می کردند. ولی عواملی سبب شده که بسیاری از اون کتاب ها از بین رفته و نه تنها به دست ما نرسیده و حتی چه بسا در اختیار صاحبان کتب اربعه حدیثی هم قرار نگرفتن. به طوری که کسی نمیتونه ادعا بکنه که همه روایات صادری از معصومین علیهم السلام در کتب اربع جمع آوری شده و غیر از اون چه که در این کتاب ها آورده شده چیز دیگری به نام سنت وجود نداشته. نخیر، ده ها و صدها کتاب از سوی علمای حدیث جمع آوری شده بود، منتها عواملی مثل نبود امکانات برای چاب و تکثیر و همینطور سیاست های غلط حاکمان غاصب که از مراجعه مردم به ائمه جلوگیری می کردند و محدودیت برای ائمه و شاگردان اونها ایجاد می کردند تا مردم با امامان راستین ارتباط نداشته باشند و احکام دین رو از سرچشمه زلال اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله دریافت نکنند، بلکه با دادن آدرس غلط مردم رو به مراجع و افراد دیگری مثل ابو حنیفه و امثال او سوق می دادند. و چه کتاب سوزی هایی که انجام گرفت تا بسیاری از منابع اصیل روایی از دسترس خارج بشه. به هر حال، پس مستدل نظرش اینه که ما علم اجمالی بر وجود مخصصات و مقیدات نسبت به عمومات و اطلاقات وارده در کتاب و سنت داریم و وجود علم اجمالی سبب میشه که نتونیم به عمومات و اطلاقات وارده در کتاب و سنت تمسک کنیم، بلکه وظیفه مند فحص از وجود مخصص باشیم. خب بس نتیجه‌ای که مستدل میخواد بگیره میگه لازمه وجود علم اجمالی به تقیید و تخصیص بعضی از اطلاقات و عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده اینه که در هیچ کدام از این خطابات عام و مطلق نتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم و بر اساس اون عمل کنیم، برای اینکه اگر در مجموع آنها به اصالت العموم تمسک بکنیم هر عامی رو که دیدیم تمسک کنیم به اصالت العموم لازمش مخالفت با علم اجمالیه. علم اجمالی منجز تکلیفه. ما وقتی اجمالا میدونیم مخصصاتی برای بعضی از عمومات وارد شده، چطور میتونیم به همه عمومات تمسک کنیم؟ این مخالفت با علم اجمالیه. اگر بخوایم در بعضی از عمومات به اصالت العموم تمسک کنیم، خب کدوم بعض؟ چرا این بعض رو نسبت به بعض دیگه ترجیح دادیم؟ وجه رجحان چیه؟ معلومه که لازمه این عمل ترجیح بلا مرجحه. این دو لازم، هم مخالفت با علم اجمالی هم ترجیح بلا مرجح، باطلند و نمیشه به هیچ کدوم از این دو لازم ملتزم شد. به خاطر همینه که میگیم پس نمیشه در عمومات وارد در کتاب و سنت به اصالت العموم تمسک کرد. وجود اون علم اجمالی مانع از این تمسکه. اون چرا که عرض کردیم، ببینید محقق خویی برای اینکه بتونه بر این استدلال اشکال بکنه، استدلال رو اول مطرح کرده. خلاصه اون چه که ایشون از این استدلال در صفحه 254 از جلد پنجم محاضراتشون آوردند اینه که ان کل من یتصدى لاستنباط الاحکام الشرعیه من الكتاب والسنه یعلم اجمالا به ورود مخصصات کثیره للعمومات الواردت فیها. هر فقیهی که عهده‌دار استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت باشه و بخواد با مراجعه به کتاب و سنت حکم شرعی رو به دست بیاره و استخراج بکنه، میدونه علم اجمالی میداره، اجمالا میدونه که مخصصات فراوانی برای عمومات وارده در احکام شرعی وجود داره و به تعبیر آخر ان المتصدی لذالک یعلم اجمالا، به بیان دیگه بگیم که عهده‌دار استنباط احکام شرعیه علم اجمالی داره به وجود قرائن علا ارادت خلاف الظواهر من الکتاب و السنه. اینکه بابا این ظواهری که در کتاب و سنت وارد شده خلاف ظاهرشون اراده میشه. اگر خطاب ظاهرش عامه، خاص اراده شده. اگر خطاب ظاهرش مطلقه، قید داره، مقید اراده شده. خب وقتی این علم اجمالی رو داریم و قضیه تو هذا العلم الاجمالی، مقتضای چنین علم اجمالی عدم و جواز العمل بها، اینکه ظاهر جائز نباشه عمل کردن به اون عمومات یا اون ظواهر الا بعد الفحص عن المخصص والمقید، مگر اینکه در تمسک به عام ابتدا فحص از مخصص بکنیم، ببینیم آیا مخصصی هست یا نه. اگر نبود بریم سراغ اصالت العموم. در مورد مطلق ابتدا فحص از مقید بکنیم، بگردیم اگر مقیدی پیدا نکردیم تمسک کنیم به اصالت الاطلاق. بعد هم این باب رو تنظیر میکنه با باب عمل به اصول عملیه. در باب اصول عملیه این مطلب جزء بدیهیات شما شده که الاصل دلیل حیث لا دلیله. به اصل عملی در صورتی مراجعه می کنیم که دلیل علمی یا ظنی نداشته باشیم، و الا با وجود دلیل علمی یا ظنی به اصل عملی تمسک نمیشه. خب از کجا بدونیم دلیل علمی یا ظنی داریم یا نه؟ مسلما اونجا میگید فحص واجبه، اینجا میگید فحص واجبه. پس کما ان قضیه العلم الاجمالی به وجود واجبات و محرمات فی الشریعت المقدسه، همچنان که مقتضای علم اجمالی به این که در شریعت مقدس واجبات و محرماتی داریم، مقتضای این علم اجمالی عدم جواز العمل بالاصول العملیه الا. وقتی هم این علم اجمالی داریم، مقتضاش اینه که عمل کردن به اصول عملیه، یعنی همون براءت و استصحاب و احتیاط و تخییر، جائز نیست مگر بعد الفحص عن الحجت علی التکلیف. بعد از اینکه جستجو کنیم ببینیم آیا حجت یعنی دلیل علمی یا ظنی بر تکلیف داریم یا نداریم. اگر حجت داشته باشیم نوبت به اصول عملیه نمیرسه. تمسک به اصول عملیه در موارد دست نیافتن به حجته. پس اونجا فحص میکنید اگر حجت نبود به اصول عملیه تمسک میکنید به خاطر وجود علم اجمالی، در اینجا هم به خاطر وجود علم اجمالی به تخصیص. اول باید فحص کرد، اگر مخصص پیدا نکردیم میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. خب بعد از این که این استدلال به صورت وافی اونگونه که در مطارح الانظار مرحوم شیخ مطرح شده و مرحوم سیدنا الخویی هم آورده، ببینیم آیا این استدلال رو میشه پذیرفت؟ آیا اینجا علم اجمالی مانع از تمسک به اصالت العموم هست یا نه؟ به نظرمون این استدلال مواجهه با اشکاله. یعنی با چنین استدلالی نمی توان وجوب فحص در همه خطابات عام رو ثابت کرد. نمیشه گفت چون ما علم اجمالی به وجود مخصص برای عمومات وارد در کتاب و سنت داریم، پس به هر عامی از کتاب یا سنت که مراجعه کردیم احتمال وجود مخصص رو میدیم، طرف علم اجمالی به وجود مخصصه و باید سراغ فحص رفت و بدون فحص نمیشه به عموم تمسک کرد. اینو نمیشه گفت. این که شما استدلال کردین، استدلال رو قبول نداریم، چون بالوجدان نمیتوان روشن بودن تعداد مخصص ها رو ادعا نمود. مثلا کسی ادعا بکنه که در بین روایاتی که بعدن وارد شده و ادله خاصه دقیقا 1000 مخصص وجود داره، نه یکی کمتر که بشه 999 و نه یکی بیشتر که بشه 1100 1001. نه، دقیقا مثلا فلان عدد تخصیص وجود داره. نه خیر، اینو بالوجدان ما میدونیم، کسی ادعا نکرده و نمیتونه ادعا بکنه، بلکه اون چه که واقعیت داره، حقیقت داره و میشه پذیرفت در اینجا اینه که علم اجمالی به مخصص که منکرش نیستیم، علم اجمالی هست، اما این علم اجمالی به صورت تردید بین اقل و اکثره. فرض کنید مثل این که ما به وجود هزار مخصص برای عمومات وارده در کتاب و سنت علم داریم، میدونیم هزار تا از این عمومات تخصیص خوردند، ولی در عین حال احتمال وجود مخصص های بیشتر رو هم میدیم. ممکنه 100 تا 150 تا مخصص دیگه هم برای عمومات باشه، ما علم تفصیلی نسبت به اونها پیدا نکردیم. خب پس اینجا اون اصل علم اجمالی که ما میدونستیم بعضی از عمومات مخصص دارند تجزیه شد، منحل شد به علم تفصیلی نسبت به هزار تا مخصص، و شک بدوی نسبت به قدر زائد بر هزار، بیش از هزار رو تردید داریم. پس علم اجمالی شد دائره بین اقل که اون هزار تا باشه و اکثر که زائد بر هزار تا باشه. خب معلومه وقتی دوران هم بین اقل و اکثر شد و این اقل و اکثر هم اقل و اکثر استقلالیه، اون اقل میشه قدر متیقن. پس قدر متیقنی که ما علم به وجودش داریم هزار تخصیصه. و زائد بر اون میشه مشکوک. ما در چنین مواردی میگیم علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی نسبت به اقل یا همون قدر متیقن که هزار تا باشه، و شک بدوی نسبت به اکثر که زائد بر هزار تا باشه. لذا تا زمانی که به اون قدر متیقن که هزار تا مخصص باشه دست نیافته ایم، بله وجود علم اجمالی مانع از تمسک به اصالت العمومه. بر عامی برخورد کنیم میگیم فحص واجبه، نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد. ولی بعد از این که به مقدار قدر متیقن پیدا کردیم و دست یافتیم، نسبت به قدر زاید شک داریم. شکمون هم شک بدویه. در اینجا آقای مستدل وقتی با عامی برخورد کنیم و احتمال بدیم که مخصصی غیر از اون هزار مورد وارد شده باشه، پس بر اساس مبنای شما نباید مانعی از تمسک به عموم داشته باشیم، باید بتونیم بگیم بر اساس اصالت نمون عمل بشه، اخذ بشه. برای اینکه شما تنها مانع رو وجود علم اجمالی میدونستید که این علم اجمالی با انحلال به قدر متیقن و قدر زائد از بین رفت، پس مانع از بین رفته و نباید بشه به این احتمال وجود مخصص اعتنا کرد. این اشکالی است که بر این استدلال وارده. میخوایم بگیم از طریق وجود علم اجمالی نمیشه استدلال کرد به وجوب فحص از مخصص در مورد عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده، چون اگر همچی استدلالی بکنیم این اشکالی که عرض کردیم وارده. در قدر زائد نباید مانعی از تمسک به عام قبل از فحص از مخصص وجود داشته باشه. در حال شما میگید به هیچ کدوم از عمومات نمیشه قبل از فحص تمسک کرد. اما به نظر ما میگیم بله، به هیچ کدوم از عمومات قبل الفحص و الیأس نمیشه تمسک کرد، برای اینکه اساطیر العموم رو یه اصل عقلایی میدونیم که عقلا با وجود احتمال تخصیص قبل از فحص از مخصص به اساطیر العموم تمسک نمی کنند. به هر عامی رسیدیم وقتی احتمال وجود مخصص درش باشه، بنای عقلا بر عدم جواز تمسک به اصالت العموم با وجود احتمال مخصصه. بس در همه عمومات این لزوم فحص به قوت خودش باقیه. اما اگر بخوایم استدلال شما رو بپذیریم و دلیل بر وجوب فحص رو وجود علم اجمالی بدونیم، اون وجود علم اجمالی فقط در مورد متیقن لزوم فحص رو ثابت میکنه. اما در مورد زائد بر قدر متیقن بر اساس استدلالی که مستدلین میارند، دلیلی بر لزوم فحص قبل از تمسک به اصالت العموم وجود نخواهد داشت، به حال اینکه این رو نمیشه پذیرفت. این اشکالی است که بر استدلال به وجود علم اجمالی نسبت به مقیدات و مخصصات وارده در اطلاقات و عمومات کتاب و سنت وارد شده. حالا اصل استدلال و اشکالی رو که عرض کردیم خدمتتون مورد عنایت قرار بدید تا به ادامه بحثمون انشاءالله در جلسه بعد برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.